با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام هستم و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میدونن و یا میشنون. امروز شنبه 9 فوریه 2013 و 23 بهمن ماه 1391. امروز ابتدا یه گزارش مالی و بعد میرم به اخبار که در واقع بیشتر برنامه امروز راجع به اوضاع ایران خواهد بود. البته در سطح جهانی اتفاقات عجیبی افتاده واقعا و بسیاریش امید بخش به یک معنا. در سوریه اخبار سوریه رو بعدم و اخبار تونس رو در درجه اول، اونهایی که گفتن بهار عربی تبدیل شده است به پاییز عربی و بعد زمستان عربی، به نظر من خیلی عجله کردن. در اینکه یک انقلاب جدید، یک پروسه جدید در آغاز میشه، اثرات این هم روی کشور ما برای کل جهان و به ویژه منطقه عظیم خواهد بود. حالا اخبار تونس رو برای عزیزان میخونم و اخبار مصر رو که در جمعه گذشته، فقط جمعه قبلش نه، و آنچه که در هفته گذشته من توضیح دادم و اخبارش رو دنبال کردیم، بلکه همین جمعه که گذشت در مصر، در تونس، این دوتا به اسلام مراکز انقلاب اولیه 2011 که در واقع از اونجا بهار عربی آغاز شد و می رود که تمام منطقه رو بگیره. البته در سوریه هم به نظر من اخبار امید بخش حالا خواهم دید، با اینکه اینا ولکن نیستن. هر شود که بنابراین بعد و بعدش دنبال می کنیم برنامه ای رو که از 7 یا 8 هفته پیش آغاز کردم راجع به تاریخچه سرمایه داری و باز هم این هفته ادامه میدم به پاسخ گفتن به عزیزی که برای من اون سوالات رو مطرح کرده بود و از چند هفته پیش شروع کردم به در واقع از 2 هفته پیش. بنابراین ابتدا گزارش مالی که هر 2 هفته است از شهر پرث در استرالیای غربی 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 200 دلار، هدیه از شهر رشت 100 دلار، از انسینو در لس آنجلس 100 دلار، از سانکت آگوستین در آلمان 300 دلار، از ایتالیا در مجموع 400 اورو به یاد شهدای سیاه کل که سوء استفاده های از اسم سیاه کل و فدایان اولیه داره میشه و شده. این عزیز در این حال میگه که در 28 مرداد امریکا دنبال خائنین بود تا دولت ملی دکتر مصدق را برکنار بکنه، ولی امروز خائنین دنبال امریکا هستند تا ایران را ویران بکنه. اشارش به بسیاری از این تلویزیون های لس آنجلسیه، به ویژه تلویزیون اندیشه که فعلا سردمدار این قضایا و آلترناتیو سازی شده، که مشمش میکشند و دنبال امپریالیسم افتادند تا بیاد این بار کشور ما رو ویران بکنه. عرض شود که لابل آخره از سوینبورگ در دانمارک 100 دلار. بنابراین میریم روی اخبار ابتدا ایران. اخبار ایران رو میخواستم ابتدا با مقاله مفصلی که خبرنگار نیویورک تایمز در تهران نوشته، البته به همراه دیوید سنگر که در واشنگتن تشریف دارن، ولی بیشتر میخوام مشاهدات خبرنگار نیویورک تایمز در تهران رو، در ایران رو که الان مدت هاست، آقای تامس اربرینگ که اونجاست الان مدت ها و از اونجا داره گزارش میده، که ببینید دیدگاه واقعا خبرنگار امریکایی چیه و بعد چندین گزارش از خود ایران برام رسیده که من امروز فکر میکنم فقط فرصت بکنم دو تاشو بخونم. عزیزانی که چند گزارش فرستادن ممکنه در هفته های آینده این گزارشات رو، ولی امروز نمیرسیم برای اینکه فرصت نیست واقعا همش خونده بشه. ولی جالبه که آدم مقایسه بکنه که خبرنگار نیویورک تایمز دیدگاهش چجوریه و گزارشات واقعی در ایران به اصطلاح چی میفسره. این در روزنامه هفتم فوریه، یعنی عرصبت بله دو روز پیش اومد. میگه که در سراسر این شهر 12 میلیونی تهران رو داره میگه، آسمان خراش ها یا برج ها در حال ساخته شدن و پیمانکاران و مهندسین چینی با عجله در حال اتمام شاهراهی چند طبقه هم. تابلوهای بزرگ تبلیغاتی در طول خیابان ها، آخرین انواع تلفن های دستی و ماشین های لباسشویی ساخت کره جنوبی مانند سامسونگ را تبلیغ میکنن و سوپرمارکت های LG که فکر میکنم یا مال کره یا مال چین باشه مملو از انواع اجناس هم. و به نظر میرسد که هر روز رستوران های و اغذیه فروش های تازه‌ای دارن باز میشن و به نظر نمیرسد که هیچ کدام بدون مشتری باشن، یعنی همشون شلوغ هم. خلاصه اون که شما احساس نمیکنید که صادرات نفت به 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته و سقوط عظیم ریال، عزیزان اینجاش دقت بکنن، و سقوط عظیم ریال موجب تورم سرسام‌آور شده است که بعد میگه که آن هم نتیجه تحریم‌های اقتصادی امریکا و اروپا و نیز سوء مدیریت دولت ایران است. روزنامه نیویورک تایمز از آن داره که سقوط ریال که موجب تورم سرسام‌آور شده لااقل یک بخشش نتیجه تحریم‌های اقتصادی امریکا است. و اون وقت اینهایی که میان در همین تلویزیون ها و از جمله تلویزیون اندیشه که همین سه‌شنبه شب گذشته آقای مجتبی واحدی به صحبتاش نگاه بکنی که میگه اصلا تحریم اثری داشته، تورم یا سقوط ریال در اثر تحریم های اقتصادی امریکاست؟ ابدا. یعنی اینا عزیزان دقت بکنن که این خبرچینان بومی چطور از نیویورک تایمز صهیونیستی هم دست راستی ترند و حاضران وطنشون رو بفروشن. بنابراین دولت‌های غربی از چهارشنبه 6 فوریه عزیزان میدونن جنگ اقتصادی علیه ایران را یک درجه شدیدتر کردن. حالا عزیزان دقت بکنن، یک درجه شدیدتر کردن و تحریم های جدید ایران را وادار به معامله پایا پای میکنن، برای اینکه دیگه پول نمیتونه، در واقع ارز خارجی ایران نمیتونه دریافت بکنه از کشورهایی که بهشون نفت میفروشه، یعنی پول نفت نمیتواند به ایران تحویل داده شود و ایران مجبور است در ازای تحویل نفت به کشورهای مربوطه که در درجه اول چین و هند و ژاپن و کره جنوبی جنس از آن کشورها وارد کنند. یکی از مقامات دولت اوباما گفت این آخرین قدم، یعنی سخت کردن تحریم ها، سفت کردن شدید حلقه دور گردن ایران است. تناب دور گردن ایران و این تناب دور گردن رژیم نیست، به نفع رژیمه، بلکه حلقه تناب دور گردن مردم ایرانه و هدف از پا درآوردن مردم ایرانه. با این گفته اینان بحث 4 سال پیش دولت را تکرار میکنند که این کار ملاها را وادار به انتخاب بین دو گزینه سخت خواهد کرد، یا ادامه برنامه اتمی که در نتیجه حلقه دار تنگتر خواهد شد، و یا امکان فروش نفت که شریان حیاتی اقتصادی آن کشور است. خبر رو که من میخوندم به این فکر افتادم که اونهایی که میگن که نمیدونن امپریالیسم یعنی چه، لزومی نداره برن به کتابا مراجعه بکنن، اخبار نیویورک تایمز رو بخون که در حقیقت امریکا توان اینو داره که یک ملت رو از طریق محاصره اقتصادی، البته ملتی که حاکمیت خودفروخته سرکوبگر و خونآشامی و ضد مردمی برش حاکم باشه میتونه چطور از پا در بیاره، در حالی که همین تحریم ها بسیاری از کشورها ازش استفاده کردن برای انقلاب صنعتیشون. من مثالهاشو قبلا زدم که این میتونه واقعا باعث این بشه که یک انقلاب صنعتی در کشور، ولی موقعی که یک حکومت ضد مردمی بر سر کار باشه امپریالیسم میتونه مردم رو از پا در بیاره. اما نه بسیاری از مقامات امریکایی در واشنگتن و نه شواهد عینی در خیابان‌های تهران اطمینان دارن که همین تحریم‌های سخت اخیر خواهد توانست علی خامنه‌ای رو وادار کند که تن به معامله‌ای دهد که بیشتر مقامات دولت امریکایی و اروپایی و حتی اسرائیل فکر می‌کنن می‌تواند به این بحران خاتمه دهد، یعنی خواست‌هاشون در واقع. و می‌دونیم که چند روز بعدش خامنه‌ای چه نطقی کرد و چه هارت و پورتی کرد و شعارهای ضد امپریالیستی و جست‌های ضد امپریالیستی. چه حالا من نظر خودم رو راجع به این قضیه عرض می‌کنم که در واقع ملت ایران در چه باقی است و چی می‌خواد و علی خامنه‌ای در چه باقی است و چطور ملت ما داره ضربه می‌زنه و تمام اعمالی که می‌کنه دقیقاً در خدمت امپریالیسمه. یعنی امپریالیسم دشمن ملت ما و علی خامنه‌ای کمک به دشمن ملت ما می‌کنه. تحریم‌ها گرچه منشأ شکایات فراوان و جوج‌های زهرآلود شده در بین مردم، اما موجب شورش در اثر تورم قیمت‌ها و یا مخالفت جدی با حکومت نشده است. این نظر نیویورک تایمزه. حالا اخبار می‌خونم که مردم در چه فضایی هستن. در واقع به قول آقای، حالا بعدش میره تو بازار، این مخبر نیویورک تایمز میره تو بازار و با فروشندگان و به اصطلاح مغازه‌دارها و به اصطلاح تجار محترم یه مقدار که میگه برای اونا اصلا بد نبوده. آقای سعید رنگچیان مغازه‌دار 39 ساله فروشنده عطر اودوکولان در بازار بزرگ تهران میگه سال گذشته سال چندان بدی هم نبوده است. او در حالی صحبت میکرد که در حال نوشیدن چای بود و جمعیت بزرگی در بازار مشغول رفت آمد و خرید بودن. او میگوید با دو برابر شدن قیمت ها و سقوط ریال شما انتظار دارید مردم کمتر خرید بکنند، اما در ایران وقتی قیمت ها بالا می روند مردم بیشتر خرید می کنند. این البته نقصی هم هست که ملت ایران به جای اینکه تحریم بکنند نخرند بیشتر خرید می کنند، چرا که می ترسند فردا اجناس گرانتر شوند. البته این یه دلیلی، حالا من نظر اقتصادی به عزیزان عرض بکنم که چرا الان مثلا رئیس بانک هر سبت که اینا هر کدوم یک به حساب جوانبی داره، این نوع سقوط ریال یا سقوط به حساب پول هر کشوری که الان یک جنگی در بین کشورهای اروپایی و امریکا و ژاپن در گرفته برای اینکه قیمت یا ارزش به حساب اعصارشون رو یا پولشون رو پایین بیارن، برای اینکه بتونن به اصطلاح صادراتشون رو بیشتر بکنن و غیره و غیره. تورم که به وجود میاد مردم بیشتر علاقه به خرید پیدا میکنن، برای اینکه فکر میکنن فردا جنسا گرانتر میشه. ولی البته راه دیگه‌اش عبارت از اینه که تحریم بکنن تا به اصطلاح برای اینکه مردم هر چه بیشتر خرید بکنن اونها هم جریتر میشن. ولی به هر حال مقاله سپس نظرات دیوید سنگر در واشنگتن رو اینا دیگه از اینجاش خود من یه مقدار چیز کردم. نظرات دیوید سنگر رو مطرح میکنه که اوباما ناراحت است چرا مردم ایران از این تحریما رنج میبرن. آقای اوباما داره هر شبت که ناراحته که مردم ایران رنج میبرن. عزیزان به آنچه که در سنای امریکا و اینهایی رو که آورده و الان رئیس CIA میخواد بکنه جان برنن، واقعا از عزیزان تقاضا میکنم برنامه دموکراسی ناو رو در دو روز گذشته پنجشنبه به جمعه نگاه بکنن، راجع به جان برنن و سایرینشون که اینا کیان و اوباما چه کسی رو میخواد در رأس CIA قرار بگی که در واقع سرشکنجگر جهانی جان برنن و تمام مسئول این کشتارهایی که توسط هواپیماهای بی سرنشین هزاران انسان رو تا الان کشتن و چقدر در این زندان‌هایی که اینها دارن در سراسر جهان بریجه در کشورهای اروپایی و گزارشاتی که بیرون اومده. اتفاقا تهیه کننده این گزارش دختر نخست وزیر هنده. چه انسان این زن شجاع، و نشون میده که چطور در تمام این آدم رباهیایی که امریکا کرده در سالهای اخیر، در 10 سال اخیر، زندانهای مخفی که داره، شکنجه هایی که داره، توقیف های بدون محاکمه و دستگیری های بدون محاکمه 54 کشور و از جمله ایران و سوریه، چطور با امریکا همکاری کردن برای این آدم ربایی ها، برای این شکنجه ها، برای این زندان ها. ایران و سوریه هر دوشون با امریکا دست در دست هم در تمام این جنایات نقش داشتن، و 54 کشور، 52 کشور دیگه از جمله کشورهای اروپایی و متمدن اروپایی. وقت این آقای دیوید سنگر میگه که آره، اوباما خیلی ناراحت است برای مردم ایران و رهبر این رنج را احساس نمی کند، که ما انتظار اینو داریم که رهبر اون که نمیخواد بره خرید بکنه، و سپس خطوط کلی خواستهای غرب از ایران را مطرح میکنه آقای دیوید سنگر، که البته بیکم و زیاد خواستهای دولت امریکاست، این که ایران جای آنچه به این خواستا تن در لحد سانتریفوژهای قوی تری را به کار انداخته است. و با اینکه پیشنهاد مذاکره در اواخر این ماه کردند، امید زیادی به آن نیست و ایرانی ها تمایلی به این مذاکرات نداشتند و رسیدن به هیچ توافقی قبل از انتخابات ماه ژوئن مشکل به نظر می رسد. از اینجا به بعد من یه مقدار به اصطلاح نظر خودم رو راجع به این که عزیزان بیاد دارن که 6 نفر از شخصیت‌های برجسته ملی مذهبی طی بیانیه‌ای به دولت گفتن، که به شخص خامنه‌ای در واقع خطابشون به اون بود در درجه اول، در این موقعیت و وضعیت ضعف نباید وارد مذاکره دو جانبه با امریکا و یا حتی 5+1 شد. منظور این 6 انسان عبارت از این بود که قوی شدن و با دست قوی وارد مذاکره شدن به این معناست که باید انتخابات آزادی صورت بگیره و در نتیجه رژیمی دستش قویه که پشتیبانی مردم رو داشته باشه. چه زمانی میتونه پشتیبانی لااقل بخش وسیعی از مردم رو داشته باشه؟ که انتخابات آزاد صورت بگیره و نمایندگان مردم و نماینده واقعی مردم به ریاست جمهوری برسه، اونی که واقعا رأی میاره. بنابراین نظر اون 6 نفر این بوده و به نظر من این نظر اکثریت قاطع مردم ایران هم هست. ولی خامنه ای هم نظرش اینه که باید بعد از انتخابات وارد مذاکره شد، و نظر خود من اینه، به همین دلیل هم این نطق قرار کرد و گفت که بله، بعضی از افراد ساده لو میخواهند وارد مذاکره بشن، که در حقیقت یک مقدار هم خطابش به علی اکبر صالحی بود که ما میدونیم در اصطلاح کنفرانس امنیتی که در مونیخ در یکشنبه گذشته بود، بعد از اینکه جو بایدن گفت که آره ما میخواییم مذاکره بکنیم، البته زمانی بود که یکی 2 روز بعدش اینا به اصطلاح حلقه دار رو به گردن مردم ایران تنگتر کردن، ولی گفت آره ما میخواییم مذاکره بکنیم. همینطور که آقای جان کری گفته که بله ما میخواییم مذاکره بکنیم، منتها حلقه دار رو به گردن مردم ایران تنگتر خواهیم کرد. ولی به هر حال به دنبال اون علی اکبر صالحی هم ما میدونیم که روی خوش به این پیشنهاد نشون داد، و بعدش البته آقای احمدی نژاد هم ما میدونیم موقعی که به مصر تشریف بردن باز هم گفت که این پیشنهاد جو بایدن بسیار خوبه و ما استقبال میکنیم و غیره و غیره. بعدش اومد خامنه ای اومد و این نطق کرد، در واقع دست رد به سینه هر دوی اینها زد. البته ما میدونیم علی اکبر صالحی بعدن به سایه مقدار خودش رو تصحیح کرد و گفت که آره از این پیشنهادات زیاد امریکا داده و غیره و غیره. ولی به هر حال خامنه ای آشکاره که باز دوست داره که بعد از انتخابات باشه، ولی با دیدگاهی که نقطه مقابل این شش نفر انسانهای برجسته ملی مذهبی. به این معناست که در این زمینه می دانیم که شش نفر از شخصیت‌های برجسته ملی مذهبی طی بیانیه‌ای از رژیم خواستن که در این موقعیت ضعیف وارد مذاکره نشوند. موقعیت قوی یعنی داشتن پشتیبانی مردم و آن هم جز انجام یک انتخابات آزاد امکان پذیر نیست. و اما چرا رژیم تمایل چندانی به رسیدن توافق قبل از انجام انتخابات ندارد؟ نظر خودم، عزیزان میتونن از اینجا منو به چالش بگیرن، چون از دید خودش یعنی خامنه ای موضع قوی نه به معنای تکیه بر مردم، بلکه یک دست کردن ارتجاعی ترین بخش هیئت حاکمه با تکیه بر سرنیزه و سرکوب جنبش و آنگاه وارد مذاکره شدنه و مذاکره شدن با غرب، رسیدن به توافق که برنامه سالهای سال پیش این رژیم بوده است. همیشه در واقع قانع کردن امریکا و یارانش به این که هیچ آلترناتیو دیگری جز خودش یعنی این رژیم و در رأسش خامنه‌ای قادر به سرکوب جنبش مردم و ایجاد آرامش و ثبات برای ورود آزادانه و بی قید و شرط سرمایه‌های امریکا و اروپا به ایران نیست. در واقع اینا پیغامشون در آخر الامر اینه که ما رو بپذیرید، نه اونایی که در خارج هستن یا جنبش سبز و یا اونهایی که نیروهای ملی هستن. ما میتونیم آرزوهاتون رو برآورده بکنیم. از نظر خامنه ای یک دست کردن ارتجاعی ترین بخشای هیئت حاکمه تیه چه مکانیزمی به نظر من صورت میگیره؟ یعنی هدف خائنانه خامنه ای چیه؟ تعیین سه کاندیدا از سه جناح اصولگرایان، علی اکبر ولایتی، حداد عادل و سردار قالیباف، که هر سه مطیع کامل رهبر باشند. حسب کامل اصلاح طلبان، ملی مذهبی ها، طرفداران جنبش سبز و حتی هاشمی رفسنجانی، یعنی آنها که به قول معروف کوچکترین زاویه با فرمان ها و خواستای رهبر دارند. و قدم بعدی این خواهد بود که کدام یک از این کاندیداها از این سه نفری که گفتم شانس بیشتری دارند. عزیزان دقت بکنن، این سه نفری رو که به عنوان یه چیزی انداختن جلو، عرصه که علی لاریجانی هم یکی از اونا بود، ولی علی لاریجانی چرا اسمش نیست؟ به دلیل اینکه تولدش در ایران نبوده و میدونن که با مشکل، مثل عزیزان به یاد بیارن جلال الدین فارسی چرا نتونست به اصطلاح ریاست جمهوری به اصطلاح اصلا کاندید بشه، در این که میگفتن به اصطلاح متولد افغانستانه و این هم متولد عراقه. بنابراین این ستا براشون موندن، ولایتی و حداد عادل و قالیباف. حالا ببینیم هر کدوم از اینا دارن سبک سنگین میکنن که کدومی که از اینا شانس بیشتری دارن. من برنامه های خامنه ای رو دارم برای عزیزان عرض میکنم. ولایتی از نظر ارتباطات قدیمی و پنهان و نیمه پنهانش با مقامات امریکایی از سالهای سال پیش، یعنی زمان تحصیلش در امریکا، به عنوان وسیله برای رسیدن توافق با امریکا شانس بالاتری خواهد داشت. این از نظر ولایتی. و اما قالیباف به دلیل سپاهی بودنش، چرا که در حال حاضر سپاه پاسداران نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر اقتصادی و در نتیجه از نظر سیاسی دست بالا رو داره، بنابراین اونی که در رأس قضیه است و یکی از سرداران سپاه میتواند رضایت سپاه و بسیج رو به دست بیاره. به ویژه نفوذ قالیباف در آستان خراسان که اونجا نفوذ بسیار زیادی و از سوی دیگر به عنوان شهردار تهران و کسی که کلی برای پایتخت هم کار کرده و اهرم‌های قدرتمندی از این جهت از نظر پروسه انتخابات داره، در از جهت سازمان‌ها، مجامع و انجمن‌های مؤسسات به اصطلاح چیزی به اصطلاح محلی و مردمی که در زمان او در تهران درست شده به عنوان مدیری جدی و مؤثر معرفی شده، این هم به اصطلاح امتیازاتی از نظر حکومت و نظر به اصطلاح هیئت حاکمه داره. و خلاصه تاکنون چنین به نظر می‌رسد که برنامه رژیم اینه که اوضاع را در 4 ماه آینده ساکت نگه داره نگذارد احمدی نژاد بیش از این گرد و خاک بکنه. عزیزان دقت بکنن که چطور موقعی که مرتضوی رو دستگیر کردن، سعید مرتضوی رو با چه عجله رهبر صادق لاریجانی رو خواست و بهش دستور داد که مرتضوی رو بلافاصله بیش از حتی 24 ساعت هم تو زندان نمون، برای ساکت کردن احمدی نژاد، برای اینکه عزیزان میدونن که احمدی نژاد موقعی که میخواست بره مصر در فرودگاه تهدید کرد که من موقعی که برگشتم وقت حساب اینا رو میرسم. بلافاصله مرتضوی رو که یه جانی واقعا که حالا صحبتش رو میکنیم و اینا میخوان دو قوه دیگر او را آزار ندهند، رهبری رو میخواد تا قدری ساکت شود تا این 4 ماه بگذره و اون وقت البته حساب او و اطرافیانش رو درستن. اما آیا این برنامه به نظر من برنامه خامنه ای اینه؟ عزیزان همونطور که گفتم این نظر منه در مجموع و میتونن عزیزان منو به چالش بگیرن، ولی آیا واقعا این برنامه خامنه ای که کاملا در خدمت امپریالیزمه، در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره، قابل پیاده شدنه؟ مردم در چه وضعی هستن؟ تاریخ نشان خواهد داد. با در نظر گرفتن این که ساکت کردن احمدی نژاد کار ساده ای نیست، برای اینکه میدونه که بعد از اینکه انتخابات شد چه بر سرش و اطرافیانش خواهد شد. با در نظر گرفتن دلار 5-6-7 هزار تومانی و تورم سواره و به فقر کشیده شدن بخش‌های وسیعی از کشور با توطئه‌های متعدد و فشارهای نیروهای سلطه‌گر خارجی، آیا برنامه خائنانه و ایران برباد ده خامنه‌ای قابل پیاده شدن است؟ بعدش من اینجا وارد یه بحث دیگه میشم که چرا الان حمله گزینه حمله نظامی به ایران بسیار غیر محتمله. دلم میخواست چند دقیقه هم راجع به این قضیه، برای اینکه ما که در اینجا هستیم این مسئله برای ملت ما هم باید روشن بشه. در واقع اگر مسئله ما تمام گزینه‌هایی رو که نیروهای سلطه‌گر خارجی در نظر دارن و تمام وطن فروش‌های آلترناتیو ساز در فکرش هستن که از این قضیه استفاده بکنن، من حمله نظامی رو بسیار غیر محتمل میدونم. یه مقدار به اصطلاح میخوام راجع به این قضیه با هموطنانم صحبت بکنم. شواهد فراوانی از تحولات درونی هیئت حاکمه امریکا نشان دهنده آن است که بخش قابل توجهی از سران مؤثر در واشنگتن به این نتیجه رسیدند که امریکا توان داشتن افغانستان و عراق دیگری روی دستش را ندارد، که ایران از نظر وسعت و جمعیت و غیره و غیره قابل حتی قابل مقایسه با افغانستان و عراق نیست. امریکا هم در عراق شکست خورده و هم در افغانستان، هم در عراق و هم در افغانستان. بعضی هستن که اینا قبول ندارن، هر دوی این کشور رو به خاک سیاه نشونده، قبول دارم و دولت‌های تقریبا لااقل در افغانستان دست نشاندهش هست، در حالی که در عراق نیست اونطور که میخواست. ولی بهایی که امریکا برای حمله نظامی به این دو کشور پرداخته واقعا بخش مؤثری از هیئت حاکمه امریکا رو به این نتیجه رسونده که امریکا نمیتونه دیگه و باید قدری عقب نشینی بکنه. عزیزان میخوام فضای کلی که در واشنگتن وجود داره و در امریکا بود، حالا بگذاریم که مردم امریکا هم خسته شدن در عرض این 10-11 سال از این همه کشتار، جنایت، تجاوز و نابود شدن اقتصاد، من فرصت ندارم وارد بشم که اقتصاد امریکا در چه وضعیتی اگر رسیدم بخشی است و چه بر سر قانون اساسی امریکا رفت، چه بر سر آزادی و دموکراسی در این کشور پلیسی و فاشیستی شده واقعا. به این صحبت هایی که در سنا و کنگره امریکا میشه عزیزان باید گوش بکنن و ببینن چی داره میگذره و چی گذشته در عرض 10 سال گذشته، چه بر سر جهان و چه بر سر ملت امریکا آوردن و اقتصاد امریکا. و خلاصه کشوری کشور خسته است، از نظر اقتصادی به شدت لطمه دیده است. از نظر اجتماعی عزیزان نگاه بکنن که چی میشه. سربازی که اذعان کرده یک تک تیرانداز در عراق به دست خودش 150 نفر رو کشته، خودش به دست دوستش پیروزا کشته شد. در جایی که داشتن تمرین تیراندازی میکردن، دو نفر رو، اونم از عراق بود و اون آدم کشی کرده در عراق، دو نفر دیگر رو که اونا آدم کشی، اونا توی به صورت میدان تیراندازی هر دو رو از پا در آورد. عمق مسائل اجتماعی رو از منظور از تمام اینها اینه که عراق و افغانستان درسته از پا در اومدن، درسته به نابودی کشیده شدن، درسته هر دوشون چنگ انداختن یه مقدار بر معادن و منابعشون، ولی بهایی که امریکا پرداخته همه اینها رو به این میخوام بگم که توان این امریکا نداره. ما فکر نکنیم موقعی که اینا صحبت از مذاکره و اینا میکنن به خاطر اینه که واقعا مثلا از موزه قدرت نمیتونه. بنابراین اگر چنین آپشن یا گزینه بسیار محتمل باشه، غیر محتمل باشه، عذر میخوام، غیر محتمل باشه، حوادثی که در ایران خواهد بود با وجود تمام دخالت‌های خائنانه اینها از نظر تحریم، محاصره اقتصادی، دست نشانده‌هاشون، عرصه‌ای که جنگ سایبری، جنگ انواع و اقسام جنگ‌ها، تحولات ایران از طریق نیروهای درونی خود کشور ورق خواهد خورد. یعنی با وجود تمام به اساس دخالت‌های خائنانه‌شون نمی‌تونن حمله نظامی بکنن. بنابراین این بسیار مهمه که ملت ما بدونه که تحولات در درون صورت خواهد و این بسیار بسیار مهمه. یعنی آنچه که در عراق، در افغانستان، در لیبی و الان در سوریه صورت گرفته بسیار براشون مشکل خواهد بود که به طور مؤثر بیان و تمام به اساس کشور رو به نابودی بکشن و دخالت مؤثر بکنن. بنابراین این ملت ایرانن که نقش تعیین کننده پیدا میکنن. عزیزان ببینن که در سوریه نذاشتن که ملت نقش تعیین کننده در تغییر رژیم پیدا میکنه با دخالت جنایتکارانش. در لیبی به همین طور نذاشتن، در عراق نذاشتن، در افغانستان نذاشتن. در ایران اگر نتونن یک چنین دخالت تجاوزگرانه ای بکنن، ملت ایران هم که جنبه تعیین کننده خواهند داشت برای تغییر این رژیم. با اینکه لابی اسرائیل و نو محافظه‌کاران نه تنها دست بردار نیستن، بلکه سخت فعالن و هموطنان ما باید بدانن که امید آلترناتیو سازان خارج نشین، به ویژه گردانندگان تلویزیون های لس آنجلسی که اکنون رهبری آنها را گردانندگان تلویزیون اندوشه با براه انداختن خیلی شب بازی شورای ملی به دست گرفته، به این بخش ها به اف و چیزای صهیونیستی واقعا که البته تنابی که اینا بهش چسبیدن به قعر چاه اینا رو میفرسته. تمام این شورای ضد ملی و امثال هم تمام این خارجه نشین واقعا تنابی رو که به شست بیرن پوسیده است، به قعر چاه کنن زن. یکی از علائم این تغییر در سیاست جهانی دولت امریکا که عبارت از تبدیله. عزیزان حالا میخواستم این رو چند دقیقه صرف این قضیه بکنم که امریکا به جای اینکه حمله نظامی همه جانبه مثل عراق و افغانستان و حتی لیبی بکنه، الان هدفش به همین دلیل هم که جان برنان یکی از جانی ترین عناصری که آدم میتونه پیدا بکنه، مسئول اصلی کشتار توسط هواپیماهای بی سرنشینه که الان سیاستشون در اینه که به جای حمله نظامی یه نفر بشینه تو تکساس یا ارتباطی تو فلوریدا با فشار دادن یه اهرام یا کشیدن یه اهرام بزنه و به ساد داغون بکنه در پاکستان، در یمن، در افغانستان، در سومالی و امثال هم و امثال هم. یعنی از این طریق. دوم عبارت از تربیت ده ها هزار تروریست در امارات متحده، در کشورهای دیگه، در خود امریکا از نوع مجاهدین اینا رو تعلیم بدن و بندازن به جون کشورهای مختلف همینطور که انداختن به جون لیبی و الان انداختن به جون سوریه و شاید در ایران بتونن این کار بکنن که احتمالش کمه و اگر چنین نیروهایی وارد کشور میشن همون سر مرز مردم پاشون رو قلم میکنن، مثلا مجاهدین و امثال هم بخوان بیان وارد ایران بشن. تحریک به اصطلاح تجزیه طلبها، عناصری در بین به اصطلاح چیزهای قومی که واقعا این همه فشار حکومت ها روشون آوردن، عناصری در بینشون وطن فروش پیدا میشه، همشون نیستن. اونایی که به اصطلاح چه در خوزستان چه در کردستان وطنشون اینا دوست دارن، اکثریت قریبه، ولی وطن فروش در بینشون هست و اینا میتونن تن از این طریقه و نه حمله. بنابراین ما باید بدونیم که در سیاست های دولت امریکا به ویژه الان نشانه هاش هست که در دور دوم ریاست جمهوری اوباما با آنکه هیچ از نظر ارتکاب جنایت دست کمی ندارن، ولی به دلیل این ضعف ها مجبور شده هیئت حاکمه، حالا من اخبار سوریه رو که برای عزیزان میخونم بی جهت نیست که معاذ الخطیب در میاد و کسی که در حقیقت کلینتون سر کارش بود در میاد میگه که من حاضرم با حساب دولت سوریه وارد مذاکره بشم. حالا اخبارشو برای عزیزان از قول الاخبار و النهار برای عزیزان میخونم، روزنامه های رسال لبنانی، که علتش اینه. بنابراین عرض شود که بنابراین اینها این رو میخواستم عرض بکنم که بنابراین این خبر نیویورک تایمز بود و اون چی که خود من در دنباله این به نظرم میرسه و حالا کوشش میکنم که چند تا خبر، یکی از خبرها رو من نمیتونم از ایران حالا عرصبته ادامه بدم، فقط آخرین خبری رو یا گزارشی رو که امروز صبح به دستم رسیده برای عزیزان بخشای برای این که باید برسم به هم سوریه و هم تونس. نامه از ایران که همین امروز صبح دستم، در حالی که خط فقر به گزارش روزنامه های داخلی و شورای عالی کار به میزان 1,800,000 تومان رسیده، با خبر شدیم برنج کیلویی 7,000 تومان تا خمر کیلویی 7,500 تومان بالا گرفت. مسئولین دولتی که خود از وارد کنندگان برنج هستند با دستکاری در مبادلات ارزی و قانون معاملات وارداتی برنج به قیمت ارز مرجع رو وارد میکنن و اینش با قیمت 7,000 تومان. آخوندهایی که مثل مصباح یزدی ها و محمد یزدی ها و اینا اینا چی کار هست؟ میلیارد پول میسازن. بعد خبر دیگه، رسائی شاگرد مصباح یزدی بعد از استیضاح وزیر کار و بازداشت سعید مرتضوی متهم به جنایت کهریزد. عزیزان میدونن که من نمیرسم که به در یک شنبه همه میدونن که در مجلس چه گذشت و واقعا به صحبتهای علی لاریجانی به دقت باید گوش کرد که چطور احمدی نژاد رو به توطئه چینی، بی شخصیتی، قانون شکنی، بی لیاقتی و حتی خیانت متهم کرد. یعنی اختلاف بین اینها اینطوره. ولی همینه که تمام طرفدارهای رژیم دلشون خون شده، از جمله همین آقای رسایی که این روزها در مقابل نوعی چرخش سیاسی در حرم بالای قدرت قرار گرفته. رسایی رو این از این دیگر کنترلش رو از دست داده و به یاوه‌گویی افتاده، هرچی به ذهنش میرسد بلغور میکند، اون فریاد میکشد اینهایی که امام میکنند به اونها اعتماد نکنید و در ادامه به حمایت از مرتضوی. عزیزان دقت بکنن که احمدی نژاد موقعی که میخواست بره به مصر در فرودگاه نماینده امام نیومد برای بعد برقش، برای برگشتنش هم نماینده امام نیومد. عوضش عزیزان به عکسا نگاه بکنن که مصباح یزدی اومده به استقبالش، به یکی اثران نظامی البته پاس دارم. یعنی احمدی نژاد واقعا به اصطلاح هنوز که هنوزه با مصباح یزدیه. به حمایت از مرتضوی میگوید جریان کهریزک کار مرتضوی بود، حرفی نداری. اذعان میکنه که اون جنایت رو انجام داده که باید محاکمه بشه. و
ولی ستار بهشتی را چه کسی کشته؟ چرا قاتل ستار بهشتی را محاکمه نمی کنیم؟ حالا میخواد از مرتضوی به این ترتیب چیز بکنه. بعد به قول خودش دست به افشاگری میزند و در جواب سوال کاندیدای 99 عنوان میکنه که خبر داریم در جلسه قرار شد خاتمی یا هاشمی یا حسن خمینی کاندیدای اصلاح طلبان بشوند. بعد ادامه میدهد این را هم من در اینجا لو بدهم که در همین رابطه لو بدهم. به هر حال در همین رابطه این عزیز ادامه میده گفتگوی منتجب نیا در خصوص شرکت در انتخابات پیشرو با روزنامه بهار درج در سایت کلمه قابل تأمل است. وی گفته که موسوی و کروبی میتوانند اصلاح طلبان را به اجماع برسانند. در مورد انتخابات آینده من فکر میکنم یکی از معقولترین پیشنهاداتی که شده هنوز پیشنهادیه که تقی رحمانی داده، که چطور تمام نیروها از اصلاح طلب، ملی مذهبی، جنبش سبز که اینا همپوشی دارن و تمام نیروهای ترقی خواه یک صدا باید تصمیم بگیرن، باید با هم مشورت بکنن و تصمیم بگیرن که نماینده یا کاندیدایی انتخاب بکنند که اون وقت با دست پر اگر رد شد با تمام قوا تحریم بکنند. ولی مهم یک صدا بودنشونه. رژیم هدفش تفرق انداختن در درون جنبشه. هوشیاری مردم در این زمینه باید باشه. تصمیم باید قاطع، یک دست، یک دل، یک زبان باید باشه. تا الان این عملی ترین راهه که اگر کاندیدایی که حتما باید مورد قبول رهبران در حصر و زندانیان سیاسی باید باشه، رژیم وقت اگر ردش کرد، اگر جنتی ردش کرد، اون موقع مردم میدونن که یعنی که و انتخابات رو به طور قاطع تحریم میکنن. بعد ادامه میده که حاکمیت دوست دارد اصلاح طلبان وارد انتخابات بشن. این بزرگواران و زندانیان سیاسی عزیز که در همون حبس حرف هستن میتوانن از مردم بخواهند که در انتخابات شرکت کنن و روی یک نفر مثلا آقای خاتمی و یا آقای هاشمی اجماع کنن. حال اگر همه از آقای هاشمی بخواهند که به خاطر ملت و مصالح وارد انتخابات شوند و آقای موسوی کروبی از ایشان حمایت کنند، بدون شک ایشان انتخاب به این فضا عوض خواهد شد. اگر بذارن که وارد بشه، اگر نذارن اون وقت تحریم باید قطعی باشه. از نظر این جانب خود این گزارشگر میگه که مهم نیست که آقای منتجب نیا چه گفته یا چه میخواهد، مهم این است که همه اصلاح طلبان، اصولگرایان و دیگر جریانات دستندکار از آن دارن که جنبش سبز در اعماق جامعه نفوذ کرده و نبض جامعه در دستشه و با سازوکار خودش فعاله و کماکان نظراتش رو بر جامعه و اوضاع سیاسی حاکم بر کشور اعمال میکنه و قدرت تغییر داره و تصمیمات نهایی رو میگیره. جنبش سبز میشود حقیقت رو از افاضات حداد عادل دریافت که وحشت زده میگوید فکر نکنید که همه با هم در جنگن. اصلا بین آقای علی رایجانی و احمد نژاد اصلا که بهش گفت برو بیرون به سلامت. و او ادامه داد در مسائل اجرایی و مدیریتی اختلاف نظر وجود ندارد. از نظر سرکوب آره کاملا، البته او بهتر از هر کسی میدانند که چه خبر است. خودش از همه وحشت زده تر است و داره از این طریق به نظام دلداری میدهد. و یا انتقادات و هشدارهای دلسوزانه حجتی کرمانی که انتقاد مستقیمش رهبری را نشانه میگیرد. حجتی کرمانی از اون به اصطلاح روحانیونی که انسانیت داره. عزیزان میدونن که در زندان لااقل با خود من بسا در زندان بنگشیش بودن و چه در اون زمان هم چهره نسبت به نسل ترقی خواهی و عنوان می کند رهبر در سیاست های کلی و نظام تجدید نظر کند. آشتی ملی تنها راه برون رفت از بحران است و ارتبط که و این عمق بحران مشروعیت نظام را آشکار می کند. اما در این میانه علی مطهری محکم در برابر افراطیون و وزارت اطلاع ایستاده و قول داده که مسئله روزنامه‌نگاران بازداشت شده را سخت پیگیری بکنه و در مجلس مطرح کنه و چنانچه وزارت اطلاعات بخواهد لجاجت بکنه وزیر استاد وزیر رو به حساب چیز خواهد کرد، استیضاح خواهد کرد. من چندین گزارش دیگه هست که نمیرسم بخونم و مجبورم برم روی اخبار سوریه و روی اخبار تونس که بسیار مهمه. تونس رو اگر من بخوام اخبارش رو بخونم وقت خواهد گرفت، ولی عزیزان میدونن که مدت ها بود از تونس از خبری نبود، ولی ما نمیدونستیم که در عمق جامعه تونس چی داره میگذره و اسلامیایی که به قدرت رسیدن چه آدمای جانی و خون آشامی هست. آقای راشد غنوشی موقعی که اومد، موقعی که انقلاب در تونس آغاز شد، اعلام کرد که یک آدم صلح‌خواه و معتدل و از اون اسلام‌های به حساب فلان اینا نیست. و حالا ببینید دست به چه جنایاتی می‌زنه که در واقع روز چهارشنبه گذشته یکی از رهبران بزرگ هم کارگری کسی را که کشتن، شکری الارشوت بلعید وکیل دادگستری، وکیل مردم، واقعا وکیل رعایا، از یک خانواده کارگری و در محله کارگری بزرگ شده و حتی در محاکماتی که از سلفی ها شده بوده با تمام قوا از سلفی ها دفاع کرد، همین سلفی ها و همین اسلامی ها روز چهارشنبه کشتنش جلوی خونش. نتیجه چه شد؟ جامعه منفجر شد. عزیزان ببینن که اینا طوری به وحشت افتادن که نخست وزیر اعلام کرد که من دولت رو عوض میکنم، که النهضه کاملا مخالفت کرد و نذاشت. رئیس جمهور هم همینطور، رئیس جمهورشون هم المزروخی میخواست که به حساب دولت عوض بشه، حزب النهضه نذاشت. همین آقای راشد غنوشی و معاونش اعلام کردن که به هیچ وجه. کی کشته؟ بسمه که همسر به اصطلاح شکری بلعید باشه اعلام کرده که حزب النهضه و یا سلفی ها یعنی اسلامگرایان مسئول این قتل هم. از اون زمان به بعد تمام سازمان های کارگری، تمام احزاب ترقی ها اعلام اعتصاب عمومی کردن که روز جمعه تمام همه جا عزیزان اکثر رو نگاه کنن، مغازه ها تمام بنده، هواپیماها پرواز ندارن، قطار زیرزمینی حرکت داشته ولی تمام واگن ها خالی هم. من نمیرسم که اخبارشو برای عزیزان بخونم به طور مفصل، ولی از اون زمان تمام جامعه تونس به طور کلی به اصطلاح به حالت انفجاری در اومده. ولی اونجایی تنها نیست، در مصر عزیزان نگاه بکنن که ما فکر کنیم که این جنبش رو دوباره محمد مرسی خاموشش کرده، در حالی که جمعه گذشته مردم رفتن و در واقع بمب آتشزا به طرف دسا چیز ساختمان ریاست جمهوری انداختن و هزاران نفر، ده ها هزار نفر بازم اومدن توی خیابونا. این رو میخوام به عزیزان عرض بکنم. من باز در این زمینه اینا احتیاج به تفسیر داره، باید ما اینها رو در یک متن تاریخی قرار بدیم. بعد از جنگ دوم جهانی که کشورهای سقاره خواستن خودشون رو از زیر ستم استعمار و امپریالیسم بیارن بیرون، چه جنبش هایی به وجود اومد در افریقا، در امریکای لاتین، در آسیا، در کشور خودمون، در مصر، در تمام این کشورها چه کار کردن؟ یا از طریق تجاوز و یا کودتا چه کسایی رو سر کار آوردن؟ از شاه ایران گرفته تا پینوشه، تا موسا چومبه، تا سوهارتو، تا تمام جنایتکارهای خون آشام نظامی رو، حکومتهای نظامی رو ببینید در گواتمالا چی کار کردن، در تمام کشورهای امریکای لاتین و غیره و غیره. این اولین موجی بود که مردم میخواستن خودشون رو رها بکنن و عکس العمل امپریالیسم، اونهایی که نمیدونن امپریالیسم یعنی که در قبال اینها چی بوده. ولی اینا میدونستن که مردم در برابر این حکومت‌های خونخوار مثل شاه به پا خواهند خواست بالاخره. بنابراین تیر دیگری در ترکششون داشتن و اون هم نیروهای اسلامگرا، یعنی بنیادگرایان اسلامی بودن. عزیزان در کشور خودمون نگاه بکنن که جاسوس کارکشته جانیشون ریچارد کاتون که نقش اساسی در انداختن دکتر مصدق و در 28 مرداد داشته، تقریبا بلا فاصله بعد از 28 مرداد با آخوندا و با جناح راست نهضت آزادی وارد معامله میشه، با همین ابراهیم یزدی اینا رو میپرورونه به عنوان آلترناتیو در برابر شاه. از اون موقع به همین ترتیب اخوان المسلمین، به همین ترتیب در پاکستان، به همین ترتیب در اندونزی، به همین ترتیب در فلسطین و حماس رو درست میکنن در تمام این کشورها. این در واقع سلاح بعدیشون در برابر جنبش و توده‌های مردم و آزاد شدن مردم و رسیدن به آزادی و دموکراسی بوده و موفق شدن. در ایران جاده رو صاف کردن برای قدرتگیری این آدم کشای خون آشام و در مصر چطور بعد از انقلابشون، بعد از اینکه مردم حسنی مبارک رو انداختن، امریکا چطور قدم به قدم جاده صاف کن قدرتگیری اخوان المسلمین. موقعی که من به بعضی ها میگم که امریکا جاده صاف کن قدرتگیری، عرصبت که مدرسه حقانی، عرصبت که اخوان المسلمین یعنی فدایان اسلام و حجتیه شد و در رأسش خمینی، بعضی ها باور نمی کنن. ولی نمونه مصر رو عزیزان نگاه بکن، نمونه تونس رو نگاه کنن که چطور جاده صاف کنه همین قدرتگیری سلفی ها و النهضه شدن. این مقدمه رو به این دلیل عرض کردم که این یکی تیرشونم داره به سنگ میخوره. در تونس و در مصر مردم دیگه 34 سال مثل ملت ما منتظر نخواهند شد تا این نیروهای اهریمنی خون آشام رو بندازن. ملت ما 34 سال زیر نعلین اینها دست پا زدن و بالاخره بیرونش میخواهند کرد، تکلیفشون رو معین خواهند کرد. ولی مردم مصر و تونس که منتظر نمیمونن. در سوریه دارن مردم علیه این آدم کشای جانی قسیج میشن. علت این که اینا کوتاه اومدن این مقدار اینه چون لیبی رو دارن میبینن که چطور اینا به قدرت رسوندن سلفی ها رو. از نظر تاریخی مسئله فوق العاده پر اهمیت آنچه که در تونس داره میگذره. از این جهته که ما میبینیم الان در تونس هرچه بچه من یک مقدار بسا از خبرهاش رو برای عزیزان بخونم. شکری بلعید دبیر کل حزب متحد دموکرات میهن پرسته و از چهره های جبهه مردمی ائتلافی از نیروهای چپ و از جمله حزب کارگران. عزیزان دقت بکنن که هم در مصر و هم در تونس نیروهای ترقی خواه و چپ چطور عمل کردند. درسی باشه برای ما که چطور روز جمعه دیروز لا اقل 50,000 نفر برای تشییع جنازه شکری بلعید اومدن و چه تظاهرات عظیمی کردن و چه طرفداری ازش کردن و همسرش و بچهش چطور در اون گرد همایی بودن و چطور زنان به ویژه تونس به پشتیبانی از این انسان بزرگ و همه حمامی که اونم به اصلا از نیروهای چپه در حقیقت نطق اصلی رو در این تشییع جنازه و در مراسمی که در قبرستان اونجا بوده در حقیقت انجام داده. در خود مصر هم نیروهای چپ الان با نیروهای ملی دست در دست هم به یک جبهه واحد به وجود آوردن تا تکلیف این دست نشاندگان امپریالیسم و عوامل امپریالیسم یعنی بنیادگرایان اسلامی رو اینا رو هم تکلیفشون رو معین بکنن و تازه جامعه بتونه به دموکراسی و آزادی تا از نوع فرمال و بورژوایی برسه. حالا فعلا سوسیالیسم به قول معروف پیشکش راه اینه. و به نظر من برخلاف اون چه که میگفتن بهار عربی تبدیل به نوم پاییز و یا زمستان عربی شده، به هیچ وجه به نظر من این قابل قبول نیست، به این معنا که انقلاب شعارشون این بوده که سکری بالعید، نبرد توسط مردم ادامه خواهد داشت، ما همه سکری بالعید هستیم. در نتیجه درس‌های بزرگی واقعا ملت تونس کسیه که ابن خلدون رو در دامنش پرورونده و از مصر و از کشورهای دیگه هم ما میدونیم که پیشرفته تره و به ویژه زنانش و نیروهای ترقی‌خواهش قدرتمندن. امیدوارم اینا تمام درس‌هایی برای کشور ما داشته باشه و درسی برای چپ‌های ما داشته باشه که چطور باید عمل بکنند. شکری بالعید در بطن جامعه بوده، با کارگرها کار کرده، با زحمتکشا کار کرده، برای همیشه که در شهر قفسه که در حقیقت یک شهر معدنیه مالتون، ده ها هزار نفر اومدن بیرون و همچنین در شهری که به اصطلاح عرصبت که محمد بو عزیز خودش رو آتیستن، تمام شهرهای تونس واقعا به پا خواستن به پشتیبانی از این انسان بزرگ. اینا همه درسایی داره که در حقیقت اینا شکست برای نیروهای سلطه‌گر خارجی و امپریالیسم در سطح جهانیه و بعدش برای این نیروهای ارتجایی. چرا محمد مرسی آقای احمدی نژاد رو قبولش کرد که بیاد به مصر؟ برای اینکه کمک می‌خواد به هم دیگه بکنه. مسافرت احمدی نژاد به مصر هم کمک به احمدی نژاد مرتجع ضد انسانه و هم کمک به محمد مرسی در این وضعیت بحرانی که داره. یعنی در حقیقت رژیم ایران داره محمد مرسی رو تقویت می‌کنه، محمد مرسی هم رژیم ایران رو داره تقویت می‌کنه، برای اینکه خودشون رو در خطر می‌بینن. مردم نه تنها در تونس و در مصر، در کشور ما تکلیف اینا رو معین خواهند کرد و اینا دستاوردهای انقلاب 1357 که در واقع دو تا نظام قرون وسطایی ارتجاعی عقب افتاده سرکوبیت، یکی نظام سلطنتی و یکی به اصطلاح نظام سلطانیه، به قول اکبر گنجی نظام سلطانی ولایت فقیه، اینها رو مردم از پیش پاشون بر میدارن و بالاخره با آزادی دموکراسی خواهند رسید. من بیش از این نمیدونم، برای اینکه باید برسیم به هر شبت که بخش لاعقل نیم ساعت آخر برنامه رو دنبالی هر شبت که تاریخ سرمایه داری. عزیزان میتونن پیشنهاداتشون رو و اگر فکر میکنن برنامه باز احتیاج به تغییراتی داره و غیره و غیره، هستن کسانی که میگن چرا مهمان نمیاری یا اینا، فرصت نیست. من به عزیزان میگم که فرصت نیست، کاش فرصت بود که میوردیم و عرض شود که و به هر حال نظرات مخالف 99.9% در تلویزیون های دیگه، الان در همین تلویزیون اندیشه بعضی از اونایی که اسم خودشون رو چپ گذاشتن رفتن اونجا برنامه گرفتن. تلویزیونی که در حقیقت یه تلویزیون سلطنت طلبه و داره آلترناتیو سازی میکنه که نوعی خنجر دادن به پشت ملت ماست. اینایی که اسم خودشون رو چپ گذاشتن رفتن اونجا برنامه، یکی که بعد از دیگری برنامه گرفتن. به هر حال یک تلویزیون سانسورچی که خود منو در حقیقت سانسور میخواست بکنه و من زیر بار نرفتم. دکتر صهیونی هم زیر بار نرفت. سه شنبه شب از دکتر صهیونی همین مدیر تلویزیون اندیشه دعوت کرده. دکتر صهیونی بهش گفته من به این شرط میام که راجع به شورای ملیتون یا شورای ضد ملیتون صحبت بکنم. مدیر تلویزیون بهش گفته به هیچ وجه. اونم بهش گفته منم نمیام. در نتیجه دکتر صهیونی رو هم سانسورش کردن و نرفت و نخواهد رفت. توجهش البته آقای مصطفی واحدی تشریف خواهند و آقای مجید محمدی تشریف خواهند و آقای علی افشاری و سایرینشون و سایرینشون. و کسای دیگر هم دارن که اسم خودشون رو چپ گذاشتن و هنوز اونجا برنامه دار. هر چقدر که دنیا چنین است، یعنی گاهی اوقات آدم به فکر میفته بعضی از این اقلیت به اصطلاح که حاضر تن به تسلیم بده، اون وقت بعضی هم میگن که تئوری از ماسک بر ماست، بنابراین درسته، ولی این ماسک چیه؟ که اقلیت هن اینا خودشونو میفروشن. هر چقدر که هفته یه گذشته این سوال عزیز و راستی مارکسیست قرن 21 چیست و تفاوتش با مارکسیسم شوروی چیست؟ نکته خیلی مهمه. ما از تمام این قضایا که بگذریم باید ببینیم آینده بشریت چی میشه. فقط ایران نیست، فقط تونس نیست، فقط مصر نیست، در امریکا چه خواهد گذشت؟ هفته گذشته من به عزیزان عرض کردم که در ایدئولوژی آلمانی مارکس به صراحت میگه که اگر بخواد انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره در کشورهای پیشرفته سرمایه داری باید باشه و در چند کشور به طور همزمان. حالا اینی که این حرفش پیاده نشد و نشد داستان مفصلیه که من در طی چند مقاله و با استفاده از کتابهای ایسوان مزروش که همینطور که عرض کردم اگر شد من دو کتابش رو، یکی The Power of Ideology 1989 نوشته شده، کتاب متاسفانه به فارسی ترجمه فکر نمی کنم شده باشه، بنیانیه. یکی دیگه کتاب عرشبت که Beyond Capital یا فراسوی سرمایه که من 350 صفحه فقط بحران ساختاری نظام سرمایه رو ترجمه کردم که چرا انقلاب در کشورهای پیشرفته سرمایه داری اتفاق نیفتاد و منتقل شد به کشورهای عقب افتاده مثل روسیه و چین و ویتنام که بعد انقلاباتی که در این کشورها صورت گرفت به نام سوسیالیسم، اسم سوسیالیسم روش گذاشتن. خود انگلس در همون زمان صحبت از یک اشرافیت کارگری میکنه در انگلیس و خودشو عرصبت که مارکس که سر و کار و طبقه از نزدیک در اتحادیه کمونیستی سر و کار مستقیم با کارگرای انگلیس داشتن، بارها و بارها شکایت میکنن از دستشون. فرضاً اینه که علیه کارگرای ایرلندی بودن، اتحادیه کارگرای انگلیس این نجات پرست بودن، مثل کارگرای به حساب بعضی از کارگرای امریکا که علیه به حساب کارگرای خارجی هم. اونا علیه کارگرای ایرلندی بودن و مرتب مارکس و انگلیس ازشون شکایت میکرد. چرا؟ برای اینکه اشرافیت کارگری در انگلیس به وجود اومده بود که در حقیقت انگلیس موقعی که تمام جهان رو غارت میکرد یه نفرم به کارگرها میداد، هم بهشون آزادی داد که به اصلاح اتحادیه درست بکنن، همین که سطح مزدشون رو برد بالا، همین که به اصلاح بینه اجتماعی بهشون داد و غیره و غیره، همینطور که بیسمارک تونست در آلمان این کار رو بکن. نتیجه اینه که جلوی انقلاب رو گرفتن از این طریق. در نتیجه نقطه حساس به اصطلاح انقلابی و جوشش انقلابی در کجا بود؟ در جایی مثل روسیه که هم سرمایه‌داری وابسته بود، همین که کارگراش در حقیقت ستم مضاعف برشون وارد میشد، هم سرمایه‌داری داخلی هم سرمایه‌داری خارجی، برای اینکه بیشتر سرمایه‌هایی که در روسیه بود فرضاً کارخونه پوتیلوف، یعنی به حساب اون جایی بود که واقعا کارگرا ده ها هزار در یک زیر یک سقف و بلشویک ها در درجه اول سوسیال دموکرات ها در بینشون کار میکردن و زیر ستم مضاعف هم بودن، بنابراین کارگرا فوق العاده به اصطلاح انقلابی بودن در مقایسه با فرضاً کارگرای آلمان، کارگرای ارتباط انگلیس یا فرانسه و امثالان، حالا فرانسوی کمی بهتر بودن، ولی به طور کلی به این دلیل بود و دلایل متعدد دیگه که انتقاء با نهایت تأسف انقلاب بر خلاف پیشبینی مارکس از غرب پیشرفته به شرق عقب افتاده منتقل شد و در نتیجه شد آنچه شد. حالا میره روی این بحث که تفاوت بین مثلا سوسیالیسم قرن 20 و 21 به دلیل این اتفاقات چی شد. شما میخواید در یک کشور فوق العاده استبدادی سرکوبگر مثل حکومت تزاری میخواید انقلاب بکنید که کلیسا هم دست در دستش هست. میخوام همینجا یه اشارهی بکنم که چرا در حزب بولشویک و به طور کلی در حزب کمونیست بعدی چرا به اصطلاح یه مقدار چیزای ضد مذهبی وجود داشت و به خاطر اینکه به اصطلاح کلیسا به طور عجیبی با دولت‌های تزاری همکاری میکرد و در از کینه و دشمنی عجیبی با طبقه کارگر و زحمتکش داشت و در نتیجه این خشم و کین یه مقدار به حزب بولشویک و حزب کمونیست که بعدش به اصطلاح این چیزای ضد مذهبی یه مقدارم از این طریق به احزاب کمونیست دیگه هم گسترش پیدا کرد که این خلاف دیدگاه مارکس همین مسئله به اصطلاح ضد مذهبی بودن. ولی این یه مقدار تاریخش به این، ولی در یک چنین وضعیت اختناق عقب افتادگی و غیره و غیره، زمانی که لنین در تبعید سیبری به سر میبره به شدت مشغول فکر کردنه، در اینکه ما میدونیم موقعی که تبعیدش میکنن به سیبریه سر راه چقدر این مدرک جمع میکنه به کمک خواهرش و همسرش، در واقع از درون زندان موقعی که توی پترزبورگ بسیار توی زندانه، ولی بعدش که با کالسکه سر راهش میره در هر کتابخونه‌ای نگه میداره و هرچی مدرک و اینا جمع میکنه تا بالاخره با اونجایی میره که بسیار یه مدت با گربش زندگی میکنه و بعدش بسیار هر شبچه کروپسکایا بهش میپیونده و بعد عروسی میکنن در سیبری. اونجا فکر چه باید کرد، نه تنها اونجا کتاب رشد سرمایه‌داری در روسیه رو می‌نویسه، کتاب عظیم و واقعا 900 صفحه‌ای با چیزان باید آمار ارقامش نگاه بکنم، بلکه فکر کتاب چه باید کرد در ذهنش میاد که چه کار باید بکنیم که 1902 در حقیقت به رشته تحریر در میاره بعد از اینکه میاد خارج. که همینطور که عرض کردم در این تئوری گفته میشه که کارگرا، منظور از کارگرا واقعا کارگرای کوتیلوف هم، برای اینکه بولشویک‌ها با دهقان‌ها کار نکرده بودن، اسعارها در درجه اول با 140 میلیون دهقان و عزیزان عرض کنم موقعی که 26 اکتبر 1917 شب تا صبح لنین میشینه که برنامه کشاورزی انقلاب رو تنظیم بکنه، نگاه میکنه میبینه هیچی راجع به کشاورزی چیز ندارن، در نتیجه رفقاش رو میفرسته و تمام مدارک اسعارها سوسیال رومیسینیرها رو گیر میارن که دنباله نارازنیکا هستن، در واقع اونا در بین دهقانا کار کرده بودن، خودشون کار نکرده بودن، فقط در بین کار. حالا این کارگرها کیا بودن؟ همون دست‌های پینه بسته بودن و در نتیجه طبقه کارگر که میگفتن راست چکش بود و در نتیجه اونها فرصت مطالعه ندارن که نداشتن. در واقع مارکس از کجا با کروپسکایا دوست میشه و از کجا با کارگرها رابطه پیدا میکنه؟ در اینکه موقعی که از اون ایالت غازان میاد به مثلا سن پترزبورگ اون زمان که درس حقوق بخونه، شبا میره به کلاس اکابر که کارگران میامدن اونجا درس میخوندن و کروپسکایا همسر آیندهش میامده اونجا درس میداده، اونجا با هم آشنا میشن و این پیمان دوستی بینشون تا آخر عمر بسته میشه و با کارگران رابطه و نقد میزنن بین کارگران در کلاس اکابر. بنابراین نظر اونو طبقه کارگر اینه، نه اون چیزی که دید عظیمه که مارکس داره و راجع به طبقه کارگر که در گرون ریسه اومده و مارکس نخوندتش. بسیار از نوشته های مارکس رو نخونده بوده و بنابراین نمیده. خب چون این طبقه کارگر عقب افتاده ای که نمیتونه تئوری داشته باشه، پس چه کار باید کرد؟ از بیرون باید تئوری واردش بشه. این یکی از مسائل بسیار پر اهمیت مطرح شده در کتاب چه باید کرد لنین، که آگاهی از بیرون باید وارد درون بشه، به طبقه کارگر وارد بشه. و خب در شرایط روسیه اون زمان تزاری بسیدن باید بخونن که مثلا خود این استالین چه کارای عجیب غریبه می کرده، چگونه فولاد آبیده می شود، برم این گل نسرین بچینه، روز فرانس، کتابای اون زمان عزیزان بخونن. از یه زیر زمین می اومدن می رفتن توی یه زیر زمین دیگه، لباسای چرکی ماه به ماه هموم نمی گرفتن، ولی روشنفکرهای تاپ و از جان گذشته. اینا باید آگاهی رو در بین طبقه کارگر ببرن. چرا؟ چون از نظر لنین در حقیقت کارگرها چون آگاهی سیاسی ندارن، فقط مبارزاتشون به اصطلاح خود به خودی و اقتصادیه، در حالی که باید عملشون تبدیل به عمل سیاسی بشه و این سیاست و این تئوری این رو باید روشنفکرها وارد اونجا بکنه. خب چنین حزبی در واقع یک حزب آهنانه که هم باید مخفی باشه، هم رعایت به اصطلاح انضباط آهنان باید داشته باشه، هم اونهایی که هستن فدایی و از خود گذشتن، و هم در سطح سواد بسیار بالا که عزیزان نگاه بکنند که حساب بولشویک ها چه موجودات واقعا تمام این خصوصیات رو داشتن که بعدا استالین نابودشون میکنه، اکثرشون رو به حساب اعدام میکنه، نابود میکنه، ولی نوشته هاشون، گفته هاشون، جلساتشون رو آدم اگه دنبال بکنه که اینا چه انسان های از خود گذشته و فداکاری بودن. ولی خب به دلیل این انضباط، به دلیل این فداکاری، به دلیل این دانش مسلمه که پیروز میشن، در حالی که فردی مثل روزا لوکزامبورگ پیروز نمیشه. من یه مقاله نوشتم تراژدی لوکزامبورگ که چطور جانشو از دست داد، موقعی که هم پیروز بشه اعتبار به دست میاره که خود من به شدت تحت تاثیر، موقعی که مثلا من انقلاب ارسطویی 1994 مقاله تراژدی لوکزامبورگ رو که نوشتم طرفدار لنین بودم تا لوکزامبورگ، در حالی که در دراز مدت اینطور نیست. لوکزامبورگ ممکنه شکست خورد در آلمان، ولی در اساس به نظر من به طور دراز مدت چنین سیاستی با شکست روبرو میشه، چون این حزب قدرت میرسه. حالا از اینجا میخوام وارد بحثی بشم که چه اتفاقی در شوروی افتاده. در اینجا چند تا مفهوم رو باید ما یاد بگیریم، تفاوت بین سرمایه و سرمایه داری بسیار پر اهمیته که من بارها و بارها راجع به این قضیه صحبت کردم و این رو مزاروش به طور درخشانی باز میکنه که ما سرمایه یه مشکل نیست، بلکه یه رابطه اجتماعیه، رابطه سلطه و تابعیت سرمایه. ولی ما یک نوع سرمایه نداریم، سرمایه پیش سرمایه داری داریم که از دوران کهن وجود داشته، در درجه اول سرمایه های تجاری و رباییه که اینا اهمیتی در دوران مثلا بردهداری اهمیتی نداشتن، در لابلا و گوشه کنارهای به اصطلاح جامعه عمل می کردن، اهمیتی نداشتن و از طرف مردم هم مذموم بودن، به اصطلاح هم ارسطو بدش می اومده مثلا از رباخاری یا امثال هم به اصطلاح محکوم می کرده، در حالی که مثلا چیز بردهداری رو تشویق می کرده و به اصطلاح طرفدارش بوده. در دوران فئودالی هم همینطور، به طور کلی سرمایه های تجاری و ربایی ما میدونیم از نظر کاتولیک ها به اصطلاح بهره گرفتن و یا به اصطلاح رباخاری حرام بوده، که بعدا پروتستان ها یکی از پروتست که میکنن یا اعتراض میکنن یکی از خواستاشون آزاد کردن به اصطلاح نرخ به اصطلاح چیزه رباست. بنابراین ما سرمایه های پیش سرمایه داری داریم که در درجه اول همینطور که عرض کردم سرمایه های تجاری و ربایی هستن و یا سرمایه کالایی که اونم بخشی از همینه. بعدش ما سرمایه سرمایه داری داریم. سرمایه ربایی و تجاری تولید دخالتی نداره، ارزون میخره گرون میفروشه و یا پول قرض میده بهره میگیره، راندخاریه. راندخاری که میگیم اینه، در تولید نقش نداره، تولید رو کسی دیگه میکنه و در حقیقت ارزون از اون یا کشور و یا مکانی میخره میبره جایی که بتونه گرونتر بفروشه. سرمایه سرمایه داری وارد عمل میشه و وارد تولید میشه و سرمایه تولید کننده است و در نتیجه تولید کنندگان همینطور که عرض کردم واقعی و بلافصل رو تبدیل به یه زائده میکنه، وارد چیز میشه و بعد در یک دورانی یک سرمایه کاملا موقعی که سرمایه صنعتی در واقع نقش ترقی خواه داره. این همه ابداعات، اختراعات، نوآوری ها، پیشرفت ها و غیره و غیره که من صحبتش رو کردم که مارکس چه در مانیفست چه تجلیلی میکنه و نقش ترقی خواهی داشته. من چند جلسه پیش به اصلا راجع به تئوریسین ها صحبت کردم که در فرانسه مدرنیته چی بوده و چقدر ترقی خواه بودن و در عوضش در انگلیس اقتصاد سیاسیش چطور به اصطلاح آدم های فوق‌العاده شقی و بی‌رحمی بودن. مثال هاشو برای عزیزان زدم. ولی به هر حال این سرمایه‌داری و نه پیش سرمایه‌داری نقش ترقی‌خواه در یک دوره تاریخی داره که باید ما اینو در نظر داشته باشیم. چرا مارکس ازش تجلیل میکنه؟ برای اینکه میگه مقدمات رو برای ورود به یه جامعه انسانی فراهم میکنه، در حالی که در دوران برده‌داری یا در دوران فئودالی به طور کلی نیروهای مولده طوری نیستن که همه جامعه بتونه در رفاه زندگی بکنه. سرمایه‌داری شرایطی به وجود میاره که همه جامعه رو میشه میتونن در رفاه زندگی بکنن. حالا بعدش جلوشو میگیره و از اون زمان هم بدتر میشه، اون یه مسئله دیگه است. تضادهای بسیار دیگه‌ای به وجود میاره. ولی به هر حال بنابراین ما سرمایه پیش سرمایه‌داری داریم، سرمایه سرمایه داری داریم، ولی آنچه که میخوام راجبش صحبت بکنم سرمایه پسا سرمایه داری، این چیزیه که کمتر کسی من دیدم راجبش صحبت بکنه. در شوروی چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق افتاد که موقعی که شما حزبی به این شکل داشته باشی با این خصوصیاتی که عرض کردم، این از جن گذشتگان، این فداییان، این روشنفکران زبده که با این عمل قهرمانانشون تونستن یه رژیم تزاری رو بندازن و به قدرت برسن، قدرت رو قبضه میکنن با وجود آنکه پایشون یه اقلیته، پایه واقعیشون کارگرا بودن، اونهایی که واقعاً فرزن در انقلاب اکتبر بسیاری از کارگرها جانشونو مخصوصا در جنگ داخلی از دست دادن. البته یک بخش از دهقانا هم اونایی بودن که به سربازی رفته بودن، بسیار شوراهای سربازی هم داشتن، نه تنها شوراهای کارگری بود بلکه شوراهای سربازی. شوراهای دهقانی طرفدار اسعارها بودن، طرفدار بلشویکان. هیچ وقت بلشویکا اونجا نتونستن اکثریت به دست بیارن. بنابراین پایه اصلی بلشویک‌ها 3 میلیون کارگر روس بودن، فوق‌العاده انقلابی بودن. موقعی که اینا به قدرت میرسن قدرت رو قبضه میکنن و حزب تبدیل به یه چیزی میشه که هر کسی بخواد در واقع به تدریج البته. و جالبه که عجیبه، آدم کتابایی رو که غرب راجع به انقلاب اکتبر نوشته باید آدم مطالعه بکنه. کتابای متعددی راجع به این قضیه هم خوب و هم بد نوشته شده. خود من در حدود 60 یا 70 تا از این کتابایی که تقریبا همه رسا ادبیاتی که در این زمینه نوشته شده در غرب که چطور اینا از ابتدا گفتن ما میتونیم از درون نفوذ بکنیم توی حزب. برای اینکه موقعی که شما یه همچین وضعیتی رو داشته باشی، این مثلا جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرید، موقعی یه چیزی اینجوری به قدرت میرسه، هر کسی میخواد به جایی برسه تسبیح به دست میگیره، یه تعریش میذاره، پیشونیش رو به احساس سفید سیاه میکنه که جای مهر باشه و خلاصه عابد و ظاهر مسلمان رو فرق نمیکنه. در جمهوری اسلامی این اتفاق افتاد، در اونجا هم همین اتفاق میفته. یعنی هر کسی به حساب فرصت طلبان همیشه هستن، بلیج موقعی که ببینن که به حساب یه حزب که دولت رو هم مسلط برش صاحب یک سلسله امتیازاته، به تدریج صاحب یک سلسله امتیازات، اون چیزی که به حساب نومنکلاتور رو به وجود میاره یا بوروکراسی رو به وجود میاره، فرصت طلبان شروع میکنن نفوذ کردن توش، که یلسین ها از توش در میان، گورباچف ها از توش در میان و و و و و تمام اونایی که خودشون فروختن، اینا میان و نفوذ میکنن. از نظر اقتصادی چی میشه؟ از نظر اقتصادی این حزب و این دولت جای سرمایه دارا رو میگیره. این رو مارکس اسمش میذاره Personification of Capital. یعنی چه؟ یعنی اینها سرمایه رو نمایندگی میکنن. Personification یعنی نمودها یا نمادهای شخصی سرمایه. در امریکا شما فرضاً راکفلر یک نمود یا نماینده سرمایه است، نمایندگی میکنه یک رابطه اجتماعی رو، و همینطور اونایی که در وال استریت هستن. در شوروی در واقع قوانین سرمایه ادامه پیدا کرد، نمایندگانش فقط فرق کردن. یعنی در حقیقت این حزب و این دولت جای سرمایه دارا رو گرفت. بگذاریم که در قانون اساسی به کارگرا شغل تمام وقت دادن و کلی کارهای ترقیخا در ابتدا شد و کوشش‌های عظیمی شد. من دستاوردهای انقلاب اکتبر رو عزیزان رو یادآوری بکنم که در جلسه گذشته و دو جلسه قبل صحبت کردم، ولی به تدریج این اتفاق میفته که سرمایه پسا سرمایه داری فعالیت خواهد کرد. این دیگه سرمایه داری رو ور میدارن، ولی سرمایه سر جاش میمونه. تفاوت بین سرمایه و سرمایه داری در اینه، در شوروی سرمایه داری رو برداشتن، در این داری کشورهای پسا سرمایه داری هستن، ولی قوانین سرمایه یعنی و سلطه و تابعیت ادامه پیدا کرد. ارزش اضافی کشیده شد از کارگرا، منتها توسط نه وال استریت بلکه توسط حزب. به همین دلیله که شما اگر کتاب استالین رو بخونید راجب اقتصاد شوروی، میگه که قانون ارزش در سوسیالیسم هم عمل میکنه. این لگدمال کردن کامل بنیاد مارکسیسمه. کسی که بگه در سوسیالیسم قانون ارزش میتونه هنوز عمل بکنه، یعنی استثمار انسان از انسان و استثمار انسان از انسان ادامه پیدا کرد، منتها به جای این که وال استریت و سرمایه دارا این کار بکنن، حزب و نومنکلاتور این کار بکنن. پس این مختصری از سوسیالیسم قرن بیستمه که با تمام چه انقلاباتی شد، چه از خودگذشتگی هایی، چه انسان هایی جانشون، چه اعدام هایی، چه و و و و و به مدت 90 سال با شکست کامل روبرو شد. چرا؟ چون سرمایه داری کنار گذاشته شد، قوانین سرمایه یعنی رابطه سلطه و تابعیت ادامه پیدا کرد. و چرا نمیتونست در برابر غرب دوام بیاره؟ چون به دلیل اینکه شغل تمام عمر به کارگرا داده بودن، ولی از طرف دیگه کارگرا میدونستن که در بالا چی داره میگذره، کار نمیکردن. در نتیجه ما اجناس شوروی سابق یادمون بیاد، کارگرها کار نمیکردن، خرابکاری میکردن. اینا رو میذارش تو کتابش وسیعا اوورده که بعضی‌ها میگن دلیل فروپاشی امپریالیسم و پامپریالیسم و امثال اون بوده، از درون فروپاشی. بنابراین سوسیالیسم قرن 20 داستانش در مجموع اینه که من در کمتر جایی دیدم صحبتش بشه که سرمایه‌داری رو برداشتم، قوانین سرمایه یعنی استثمار انسان از انسان و بیرون کشیدن ارزش اضافی به شکل نه اقتصادیش، به شکل سیاسیش، و این در برابر بیرون کشیدن ارزش اضافی به شکل اقتصادی نمیتونه دوام بیاره. در غرب یارو بیرونش میکنه، اون میفرستدش به سیبری، کاگبه، پلیس مخفی و غیره و غیره، سرکوب، قابل دوام نیست. بنابراین چاره‌ای جز شکست نداشته. تشخیص این قضیه و دریافتن این قضیه چند اصل مهم رو داره. یک، تودهنی محکمی به چپ‌های بریده است که میگن سوسیالیسم عمل نمی‌کنه، چون نمی‌فهمن سوسیالیسم یعنی چه. و اینها باید یک تودهنی جانانه به دهان و دندانشون بخوره. چپ‌های بریده رو دارم میگم، نمیخوام اسم ببرم، که میان تو بی بی سی و صدای امریکا و آقای فتاپور و امثال هم میان داد سخن میدن، چون معنای نه سرمایه داده رو میشناسن نه سوسیالیسم میفهمن چیه. هیچگاه اینا سواد نداشتن، من باشون تو زندان بودم، بی سوادم، در نسه خودشون رو میفروشن. دو، عبارت از اینه که آلترناتیو این چی باید باشه. آلترناتیوش عبارت از اینه که باید ما ببینیم این که یک حزب، در ضمن یادآوری بکنم که لوکاچ که کتاب به اصطلاح تاریخ و آگاهی طبقاتی رو 1923 نوشته، کاملا از این سیستم دفاع میکنه، از این تیپ به اصطلاح چیز و به اصطلاح آگاهی طبقه کارگر رو در حزب میبینه، که بعدا 1967 که مقدمه مفصلتری و نظاروش در کتاب فراسوی سرمایه جواب جانانهی به لوکاچ میده که تو از یک چنین سیستمی به اصطلاح دفاع میکن. بگذاریم، حالا آلترناتیو این چی میتونه باشه؟ آلترناتیو یعنی اینه که به جای اینکه قدرت به دست یه حزب برسه، باید به دست مردم برسه. و این سوال 6 میلیون دلاری در اینجاست که چطور باید قدرت به دست مردم برسه و افراد و روشنفکران آگاه به جای اینکه فقط در صدد قدرتگیری باشن، رهبری باشن، باید آگاهی سیاسی رو ببرن بالا تا خود مردم خودشون رو سازماندهی بدن، کارگرا خودشون و نه یه عده روشن فکر، کارگر خودشون باید، زنان خودشون رو باید ساز، دانشجوها همینطور، استادا همینطور، کسبه هم، تمام بخش‌ها و اقشار مختلفه جامعه باید نمایندگان اصیل و واقعی خودشون رو و به تدریج به اصطلاح. و اما رسیدن به سوسیالیسم به طور کلی چگونه باید باشه و چه پروسه‌ای رو، وقت امروز حالا نداریم، شاید در جلسات آینده. برای درک این یه مفهوم هگلی رو ما باید یاد بگیریم، اوف هیبونگ یعنی برگذشتن از یک مرحله و وارد مرحله جدیدی شدن. منتها این برگذشتن یه برگذشتن ساده نیست، بلکه بقایایی از رژیم قبلی یا مرحله قبلی به دنبال خودش داره، هنوز آلوده به چیزهای قبلیه. اوف هیبونگ که ترجمه واقعا چیزی انگلیسی هم نداره، حالا بگذاریم به فارسی، یعنی برگذشتن. این باید چجوری صورت بگیره؟ اگر نظام سرمایه داری همینطور که توضیح دادم تاریخش عبارت از سلب مالکیت از اکثریت عظیم بشریت، پروسه سوسیالیسم عبارت از برگرداندن این نیروهای مولده و وسائل تولید به همون انسانهایی که ازشون خلق مالکیت شده، پروسش در واقع اینطوره. حالا باید دید این چجوری باید صورت بگیره. چطور همینطور که نظام سرمایه‌داری در دل نظام فئودالی شکل گرفت، چطور سوسیالیسم الان در دل سرمایه‌داری داره شکل میگیره بدون شما ببینیمش. خود کورپوریشن ها، انحصارات، خود این سوسیالیسم رو خیلی راحت‌تر میکنه که دیگه به اصلاح تولید کنندگان متعدد، بعضی هم میخوان برگردن به تولید کنندگان کوچک. این فقط یه خواب و خیاله. اتفاقا کورپوریشن های عظیم کمک میکنه و ساده تر میکنه به اینکه چطور ما به سوسیالیسم برسیم. یه دفعه من الان نگاه میکنم وقتم تمام شده، ولی به هر حال این بحث رو ما در هفته های آینده ادامه میدیم. امیدوارم من این هفته تونسته باشم که یه مقدار خصوصیات بنیانی آنچه که در شوروی و به طور کلی سوسیالیسم من تو گیامه میذارمش قرن 20 بوده و چرا با شکست روبرو شده. حالا باید ببینیم 21 چی کار باید بکنیم و اینو به نظر من حالا از اینجا به بعدش دیدگاه ها میتونه متفاوت باشه، عزیزان میتونن به چالش بگیرن و غیره و غیره. حضرت جان خیلی ممنون. هر شود که این بحث رو ادامه میدیم. برنامه عزیزان میدونن که 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در مردم تیوی، دانشجو تیوی، در سایت خودم و بعدش هم در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره و امیدوارم که کمک های عزیزان ادامه پیدا بکنه تا ما بتونیم این بحث ها رو موقعیت کریتیکالی در ایران ادامه بدیم. فرزادم خیلی ممنون. به این ترتیب تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی. شب و روز عزیزان خوش.